20 فروردین 1401 کتاب سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگر یادشون باشد بحثمون در این بود که آیا وطیه در دبر من دون انزالن در دبر آدمی مذکر باشد یا مؤنث؟ آیا من دون انزالن موجب بطلان روزه می شود یا نه؟ یعنی آیا از مفترات است یا نه؟ گفتیم این برمی گردد به این که ببینیم آیا این موجب جنابت می شود یا نه. لذا بحث را منعقد کردیم به این که آیا وطیه در دوباره آدمی موجب جنابت می شود یا نمی شود. و 7 دلیل جلسه گذشته برای شما ذکر کردیم، 7 که موجب جنابت می شود. 7 دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم به جز دلیل آخر. دلیل آخر من حسنه چه بود؟ حسنه ابی بکر حضرمی بود از امام صادق، نسبت به کسی که غلامی رو وعد کرده است که می‌فرمایند او جنوب میاد روز قیامت. جنوب در روز قیامت که میاد یعنی جنابت حاصل شده است در دنیا و همینجور استمرار پیدا می‌کند تا روز قیامت. بنابراین وطی غلام موجب جنابت است. خب طبیعی است که وطی غلام وطی در دوبار غلام است، چون غلام که دیگه قبول ندارد که. خب و از غلام تعدی میکنیم به مرأه و این تعدی بلا اشکال است، چون اگر جنابت در وطیه غلام ثابت بشود، در وطیه دوباره در غلام، در وطیه در دوباره مرأه به طریق اولا جنابت ثابت است. توجه فرمودی؟ بنابراین به این دلیل گفتیم ما میپذیریم که وطیه در دبر آدمی یعنی بلا فرق بین الرجل و المرأة موجب چه میشود؟ موجب جنابت میشود. این رو جلسه قبل بحث کردیم. یه نکته ای که باقی موند که دیگه نرسیدیم بهش بپردازیم، وطیه بهیمه هست. یعنی اگر چهارپایی را وطی بکند، چهارپایی، خری، قاطری، مادیانی، گوسفندی و امثال زاده، اگر اینها را مورد وطی قرار بدهد، آیا وطی در این چهار پایان موجب جنابت می شود یا نه؟ یا عکسش کنید، چهار پا فاعل باشد و مفعول چهار پا آدمی باشد، حالا ذکرن کان اول انسا، یعنی خری را یا بفرمایید یا بویی را یا سگی را و امثال ذالک به روی خودش کشیده است، به حیث که موتوعه بهیمه واقع شده است. حالا به هر کیفیتی، کیف شما کاری نداره. آیا موجب جنابت می شود برای مفعول به؟ نسبت به وطی بهیمه دلیلی که آورده اند گفته اند اطلاق قوله علیه السلام ادخله او اولجه که تو روایات داشتی که ادخال بکند یا اینکه ایلاج بکند. توجه می فرمایید؟ خب این ادخال و ایلاج توجه دارید که این نسبت به مرعه بود. نمیتوان این ادخال و ایلاج را که در فرج مرعه بود، قبول مرعه بود، اینقدر توسعه بدهیم که شامل وطی بهیمه هم بشود. خب بلکه به جد میتوان ادعا کرد که ادخال و ایلاج انصراف دارد از ادخال و ایلاجی که چه باشد؟ از ادخال و ایلاجی که بفرمایید وطی بهیمه باشد انصراف دارد. هاکذا سید مرتضی ادعای اجماع فرموده است بر این که وطی بهیمه موجب جنابت می شود. خب و تمسک کرده است به روایات التقاء الختانین و فرموده است بنابر نقل جناب علامه در مختلف الشیعه جلد اول صفحه 168 که از قول سید مرتضی نقل میکند که جناب مرتضی علی الله مقامه الشریف میفرماید که بله شیعه ایلاج در بهیمه، ادخال در بهیمه را موجب غسل می داند، همون جوری که در قبول مرعه را، یعنی مثل جماع گرفته است. اگرچه ختانی در وطی بهیمه اون جایی که از بهیمه را وطی می کند، محل وطی در بهیمه مورد ختان قرار نمی گیرد. جناب سید می گد همون گونه ای که برخی از زنهام فرجشون مورد ختان واقع نمی شود، پس بنابراین مراد موضع ختان است و نه این که ختان وجود داشته باشد، یعنی ختان شده باشد، ختنه شده باشد، موضع ختان است. لزام می فرماید شامل حال وطی بهیمه هم می شود. خب این ادعای اجماع سید مرتضی نه در مسئله دلیلی وجود دارد، مخالف در مسئله هم وجود دارد. بنابراین ما نسبت به وطی بهیمه، چه بهیمه و چهارپا مفعول به واقع بشود یا بهیمه و چهارپا فاعل واقع بشود، هر کدام که باشد آیا موجب جنابت می شود یا موجب جنابت نمی شود؟ می گم دلیلی بر این که موجب جنابت بشود وجود ندارد نسبت به بهیمه. بنابراین حکم در بهیمه، حکم به جنابت مبنی بر احتیاط است، یعنی علل احوت می گوییم که موجب چه می شد؟ موجب جنابت. یعنی اگر دخول به بهیمه کرد یا بهیمه به او دخول کرد و انزال نکرد آدمی، آیا موجب جنابتش می شود؟ میگم دلیلی بر اینی که موجب جنابت بشه وجود ندارد. لیکن علل احوت بله، غسل جنابت انجام بده. انا الاحوت الوجوبی، چون دلیل تام نیست، لکن برخی فرمودن و احتیاطم همین است، بنابراین ایجاب جنابت در وطی بهیمه مبنی بر احتیاط است و دلیلی برش وجود ندارد. هازا کله در باب جنابت. حالا بیاییم سر داستان بفرمایید افساد صوم. آیا این امور وطی در دبر مرعه، وطی در دبر ذکر، وطی در بهیمه، آیا اینا موجب بفرمایید که بطلان صوم میشد؟ آیا میتوانیم اینا را از مفترات بگیریم؟ گذشت که وطی در قبول مرعه من دون انزالن، بله اون رو گفتیم هم موجب جنابت است و هم مفطر صیام است. پس بحث قبول رو کردیم و پذیرفتیم، یعنی وطیه در قبول من دون انزال او هم موجب جنابت است و هم مفطر صیام است. لکن وطی در دبر مرأه یا در دبر رجل و غلام، آیا اینم مفطر صیام است یا مفطر صیام نیست؟ ملاحظه فرمودید ما وطی در دبر آدمی را اختیار کردیم موجب جنابت میشد، لکن بحث حالا اینه آیا مفطره یا نه؟ یعنی وطی در دبر آدمی هل یکون من المفطرات یا از مفطرات نیست؟ جماعتی گفتن بله از مفطراته و برش دلیل آورده اند اجماع را، همان گونه ای که جناب شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف در خلاف جلد 2 صفحه 190 مسئله 41 می فرماید اذا ادخل فی دبر امرأت او غلام کان علیه القضاء، میگه باید قضا کند، پس یعنی مفتره. ول کفاره، چون افطار عمدی کرده، چون ادخال عمدنه، بنابراین میشه افطار عمدی، بنابراین کفارم میگه داره. و بهی قال شافعی، از اهل سنت شافعی هم همینو میگه. و قال ابو حنیفه علیه القضا بلا کفاره. جناب امام اعظم ابو حنیفه میفرمایند قضا داره ولی کفاره نداره. میفرماید شیخ طوسی دلیلنا اجماع الفرقته. پس ادعای اجماع کرده برش. پشتش میگه و طریقت الاحتیاط، میگه اقتضای احتیاط هم همین است که مفتره. خب به این اجماع تمسک کرده. و اما هاکذا گفتند آیه شریفه. کدوم آیه؟ آیه مباشرت، فلعان باشروهن و تقو ما کتب الله لکم. خب مباشرت اگرچه ظهورش در مباشرت در قبول است، لکن مباشرت در دبر را هم اطلاقش میگیره. به این آیه شریف هم تمسک کرده هم. بله به این آیه شریف تمسک کردن آقا مشکله، قابل مناقشه است. چرا؟ چون عطف میکنه بر باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. دو تا فعل امر عطف به هم شده، باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. و ابتغوا ما کتب الله لکم، ما کتب الله لکم من الولده. و فرض بازه هست که ولد در مباشرت در قبول متکون می شود و در مباشرت در دبر ولدی تکون پیدا نمی کند. بنابراین آیه شریفه مباشرت در قبول رو می گیرد و شامل حال مباشرت در دبر نمی شود. و به همین خاطرم هست، یعنی به قرینه ی وَتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، که بجوید آنچه خدا برای شما تقدیر کرده است. خب در مباشرت کدام تقدیر الهی جستجو می شود؟ تقدیر الهی نسبت به فرزند است که دو جست و جو می شود. بنابراین آیه شریفه اطلاق ندارد و نمی تواند شامل حال مباشرت در دبر بشود. و به همین خاطر است که هیچ کس به این آیه تمسک نکرده است برای جواز وطیه در دبر. هیچ کس به این آیه تمسک نکرده. پس اطلاق آیم ناتمام. و اما جماعتی از آقایان فقها به اطلاق روایات تمسک کرده هم. همون جور که به اطلاق آیه هم تمسک کرده اند. مثل حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 373 و مثل آیت الله حکیم در مستمسک 8-240 به اطلاق روایات تمسک کرده. کدوم روایات؟ روایاتی که فی مسبق برای شما خوندیم، مثل جلد 10 صفحه 31 حدیث اول قبلا خوندیم، حدیث اول باب 2 از ابواب ما یمسک و انه صائم. بله ببخشید، حدیث اول باب اول، باب قبلیش، صحیحه محمد ابن مسلمه، دیگه سند نمیخونم چون چند بار خوندیم. میگوید محمد ابن مسلم میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و شراب 1، و النساء 2، و الارتماس فی الماء. میگن این نساء اطلاق دارد، هم شامل حال قبول میشود هم شامل حال دبر. توجه فرمودید؟ خب این روایت پر واضح هست که باز اینجا مراد از نساء، بله مراد جماع با نسائه و وطی نساء است، اما مراد وطی است که مترقب از نساس، یعنی وطی در قبول. و نمیتوانید شما نسا را مطلق بگیرید، همان گونه ای که نمیتوانستید در آیه لامستم النساء، در آیه لامستم النساء چجور شما نمیتوانستید مطلق لمس نساء بگیرید؟ چرا؟ چون موجب تخصیص اکثر پیش میاد، چون لامستم النساء که موجب جنابت است یه لمس خاص نساء است که وطیه در قبول باشد. اینجا هاکذا وقتی میگید و نسا، یعنی یه رابطه خاص با نسا، نه اینکه با زنی حرف بزند یا بفرمایید که ملاعبه کند یا شوخی کند و امثال ذلک موجبه ابطال صوم بشن. پس مراد عمل مترقب خاصی است و اون عمل مترقب خاص از نساء وطی در قبول نساء است. بنابراین آیونی که فرموده اند آیات مثل فلان باشروهن یا مثل لامستم النساء و روایات مثل این صحیحه محمد ابن مسلم که میگد از زنها باید اجتناب کنی، شامل حال چه میشود؟ مطلق است، شامل حال وطیه در دوباره نساء هم میشد. نه این اطلاق در روایات را مناقشه داریم و نمیپذیریم. ها کذا بفرمایید که حتی اگر شما شک بکنید که آیا این لامستم النساء در آیه شریفه یا فلعان باشروهن باز در آیه دیگر یا النساء تو صحیحه محمد ابن مسلم شامل حال وطئه در دو بر می شود یا نمی شود، در فرض شک نوبت می رسد به این که شما قدر متیقن بگیرید و قدر متیقن وطئه در قبول است و وطئه در دو بر از قدر متیقن خارج می ماند. بنابراین نمی شد تمسک به اطلاق این دوتا آیه یا روایاتی مثل این روایتی که خوندیم کسی بکند. هاکذا تمسک به این روایت که برای شما میخونیم درست نیست. جلد 10 صفحه 39 حدیث اول باب 4 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، جناب کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج، سند روایت صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعبس به اهله فی شهر رمضان حتی یمنی، مردی که با زنش مشغول ملاعبه میشد، بازی میشد تو روز ماه رمضان تا اینکه انزال میکند. قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، میفرماید میبایست کفاره بدهد مثل آن کسی که جماع کرده است. توجه میفرمایید؟ خب اون وقت گفته اند وقتی که بازی کردن که منتهی به انزال بشود حکمش حکم جماع است، بنابراین مطلق جماع حکمش افطار است و وقتی مطلق جماع حکمش افطار باشد بنابراین شامل حال جماع در دو بر هم می شود. یعنی به اطلاق لفظ جماع در این روایت تمسک کرده اند. حال کونهی که این تمسک هم صحیح نیست. توجه می فرمایید؟ خود بگه اگر کسی در ماه رمضان مشغول بازی میشد که از عادتش انزال است یا به قصد انزال مشغول میشه، خب این قضا باید بکند، کفارم باید بده، درست مثل این کسی که مشغول جماع میشود در روز ماه رمضان، هم باید قضا کنه هم باید کفاره بده. مراد جماع جماع در قبول است و اطلاق ندارد شامل حال جماع در دو بر بشه. هاکذا این روایت دیگر که برای شما میخونم همین جلد 10 صفحه 53 حدیث اول باب ده از همین ابواب ما یمسکه عنه الصائم. شیخ طوسی به اسنادش تا محمد ابن علی ابن الحسین ابن باب وعی تا شیخ صدوق عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری، شیخ صدوق معتبره، استاد یعنی شیخ شیخ صدوق، عن علی ابن محمد ابن قتیبه معتبره، عن حمدان ابن سلیمان ثقت، عن عبدالسلام ابن صالح هروی ثقت. بنابراین سند روایت پیش ما میشه معتبره به ابن عبدوس و به ابن قتیبه. قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک فی من جامع فی شهر رمضان او افتر فیه ثلاث کفارات. میگه آقا امام رضا از پدران شما نقل شده اگر کسی در ماه رمضان جماع بکنه یا افطار عمدی بکند سه تا کفاره باید بده. سه تا کفاره مراد کفاره جمعه، یعنی هم بنده آزاد کند، هم 60 روز روزه بگیرد، هم 60 مسکین را سیر بکند. آقای عابدی فهمید من چی گفتم. و روی عنهم ایزن کفارتون واحده. میگه از پدران شما روایت دوم این است که یک کفاره کافی. فبه ایل حدیثین نأخذ، این دو تا حدیث که آمده میگه ما به کدومش اخذ بکنیم؟ امام فرمودن قال بهما جمیعا، فرمودن به هر دوتاش، یعنی هر دوتا روایت درست. یعنی چه هر دوتا روایت درسته؟ یعنی یه جا باید کفاره جمع بدی، یه جا یه دونه کفاره بدی کفایت. قال بهما جمیعا، بعد تفصیل میدن امام رضا علیه السلام، متا جا و الرجل حراما او افطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات. درست شد؟ جاست کفاره معلوم شد. اگر جماع حرام انجام بده یا افطار بر حرام بکند، افطار بر حرام، افطار بر شرب خمر مثلا تو ماه رمضان، وقت می فرماین سه تا کفار، فطق رقبت و صیام شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکینا و قضاء ذلک الیوم. کفاره جمع باید بده، اون روز هم که باید قضا کن. و این کان نکه حلالا او افطر علی حلال فعلیه کفاره واحده. اما اگر نکاح کند نکاحی که برش حلاله، یعنی با زنش جمع بشه، یا افطار کند در شیء حلال، یه چلو کباب خورده، چلو کباب که حرام نیست که، ولیکن افطار کرده روزش، فعلیه کفارتون واحده. اینجا باید یه دونه کفاره بده. بعد می فرمایند و امکان ناسیان فلا شیء علیه، اما اگر فراموش کرد و نکاح کرد، فراموش کرد ما رمزونه، رفت با زنش جمع شد، فراموش کرد ماه رمزونه، یه دست چلو کباب خورد، یادش نبود، بعد یادش افتاد. که فرماین امکان ناسیان فلا شیء علیه، اگر نسیان کرده نه، نه کفاره دارد و نه چی؟ و نه قضا. خب این روایت برخی توهم کرده اند که خیلی خوب تو این روایت هم امام می فرمایند چه؟ جامع الرجل حرامن، یا تو اون قسمت دیگرش و این کان نکه حلالن، جامع و نکه شامل افعال هم وطی در دوبر می شد هم وطی در قبول، یعنی اطلاق داره، وطیه در دوبر و قبول هر دو رو میگیرد. توجه فرمودید؟ میگم که نه، اینم اطلاق ندارد و بحث بر سر این است که کجا کفاره جمع باید بدهد و کجا یه دونه کفاره باید بدهد و اطلاق جامع الرجلو یا نکهه، این اطلاق انصراف دارد به مجامعت و نکاح در قبول. توجه فرموده؟ لذا اطلاقی در این روایات مشاهده نمی شود. بله ممکن است کسی ادعای اطلاق بکند در روایتی که در تفسیر نعمانی وارد شده. تو این چند تا روایت که برای شما الان خوندم نمیشد کسی ادعای اطلاق بکند، ولی تو این روایت که الان براتون میخونم شاید کسی بتواند ادعای اطلاق بکند. روایت کجاست؟ همین جلد 10 صفحه 32 حدیث 3 باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم. علی ابن الحسین یعنی سید مرتضی در رساله محکم و متشابه، در رساله محکم و متشابه سید مرتضی تفسیر نعمانی را تلخیص کرده است و ذکر میکنه. در تفسیر نعمانی به اسنادش عن علی علیه السلام، تفسیر نعمانی آقا سندش این است که الان برای شما میخونم. سید مرتضی از شیخ مفید، از محمد ابن ابراهیم ابن جعفر، جعفر نعمانی نقل میکند در کتابش تفسیر قرآن. خب تا اینجا گیری نداره، مرتضی و مفید و نعمانی خیلی خوب، اینا همه معتبره. نعمانی نقل میکند این روایت تا امیر المومنین، خب نقل میکند نعمانی از ابن عقده، ابن عقده زیدیست لیکن صفتون، از احمد ابن یوسف ابن یعقوب جعفی. این یعقوب جعفی بهش میگن ابن جلد، توجه میکنید؟ این بفرمایید ابن جلد را هم اگر ما یه جوری درستش کنیم، بریم جلو سند را، ان اسماعیل ابن مهران که ثقه هست، ان حسن ابن علی ابن ابی حمزه ان ابیه. این حسن ابن علی ابن حمزه و باباش که علی ابن ابی حمزه بطائنی است، واقف ابن واقف. توجه می‌فرمایید؟ و خود حسن رو گفتن کذاب است، باباشم که مورد لعن و نفرین واقع شده. بنابراین سند این حدیث، سند این تفسیر، کل تفسیرا سندش ضعیف می شود به این حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی و پدرش علی ابن ابی حمزه بطائنی. ان اسماعیل ابن جابر که اسماعیل ابن جابر جوفیست که ثقته. بعد تفسیر رو نقل میکند، جابر جوفی، اسماعیل ابن جابر جوفی از امام صادق. بنابراین این سند تفسیر نعمانیست، روایاتش همش سندش اینه. ملاحظه فرمودید سند ضعیف. امام صادق عن امیر المؤمنین علیه السلام، روایت رو میخونه. و اما حدود صوم فاربعتون، میفرماین محدوده روزه که باید مراعات بشه، مراعات این چهار چیزه. اولها اجتناب الاکل و شرب، و ثانی اجتناب النکاح، و ثالث اجتناب الغی متعمدن، و رابع اجتناب الاقتماس فی الماء، و ما یتصل بها و ما یجری مجراها و سنن کلها. خب به این روایت ممکنه کسی تمسک بکند و بگوید روایت چه دارد آقا؟ اطلاق دارد. توجه فرمودید؟ کدومش اجتناب نکاح؟ چون وقتی در دوبارم نکاحه، بنابراین ممکن است کسی به این اطلاق این روایت تمسک بکنه. لیکن تمسک به اطلاق به این روایت، خب این روایت سندش ضعیفه. بس یه روایت باید برادون پیدا کنیم که سندش خوب باشه. همین جلد 10 صفحه 48 ملاحظه بفرمایید. صفحه 48 حدیث 9 از باب 8 حدیث 9. علی ابن جعفر فی کتابهی عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل نکه امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه؟ قال علیه القضا و عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله نکه امرأته. خب این شامل چه میشه؟ این شامل حاله بفرمایید که اطلاق داره. وقتی در دوباره مرعم صادق برش که نکاح، اینم ممکنه کسی بهش تمسک بکنه. یا روایتی که میگوید اتیت و امرأتی، صفحه 46 ملاحظه بفرمایید. صفحه 46 حدیث 5، حدیث 5 همین باب 8. شیخ صدوق به اسنادهی ان عبد المؤمن ابن هیثم الانصاری، خب ان ابی جعفر علیه السلام ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله فقال هلکت و اهلکت، فقال و ما اهلکک، قال اتیت امرأتی فی شهر رمضان و انا صائم. خب من رفتم پیش زنم تو ماه رمضان در حالی که روزه داشتم. خب اتیت امرأتی وقتی در دوبر رو هم میگیرد، اونم اتیان امرأه است دیگه. یا بفرمایید روایت دیگر، بعد بفرمایید حدیث 8 همین باب و به اسنادهی اسناد شیخ صدوق عن ادریس بن هلال عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اتا اهله فی شهر رمضان، رجل اتا اهله فی شهر رمضان، قال علیه 20 صاعا من تمر، 23 کیلو خرما باید صدقه بده. 23 کیلو میشه چقدر؟ 60 کیلو، یعنی به هر فقیری 1 کیلو خرما بدهد، درست شد؟ این کفارش. خب اتا اهله وقتی در دوبارم اتیان اهل میشد یا نمیشد؟ این روایات رو هم برخی تمسک کردن. اگرچه شما تو همه اینا میتوانید بگویید اطلاق در همه این روایاتی که خوندی منصرف است به اون اتیان و وقت و جماع چی؟ و نکاح معمول و متعارف. و نکاح معمول و متعارف چیزی نیست جز وطیه در قبول. بنابراین باز اطلاق را از این روایات گرفتی. خب چه بگوییم آقا؟ بس دیگه مسئله را. پس ببینید اجماع جناب شیخ الطائفه هست، اطلاق آیات و روایات را هم تمسک کردن، اطلاق آیات و روایات را ما مناقشه کردیم. ما میمونیم و چی؟ ما میمانیم و مطلبی که در جلسه قبلی ثابت کردیم و اون جنابتی است که حاصل می شود از وطی در دوبار، که گفتیم وطی در دوبار آدمی موجب جنابت است. وطی در دوبار آدمی که موجب جنابت باشد یک کبرای دیگه هم داریم، اجناب عمدی در شهر رمضان مفطر حساب میشه. یعنی اگر کسی خودش رو عالماً آمدن جنوب بکند در شهر رمضان، این حکم افطار داره، مفطر. خب دخول در دوبار آدمی هم که موجب جنابت است، بنابراین ما از این راه میریم جلو، نه اطلاق آیات و روایات که آقایون فرمودن. میگم آقا در روز ماه رمضان اجناب عمدی، توجه کنید دارم میگم اجناب عمدی، بنابراین اگر اجناب غیر عمد شد، نه اجناب عمدی، یعنی اگر کسی خودش رو عالماً آمدن جنوب بکنه مفطر صیامه. وقتی در دوباره آدمی مطلقا ذکرن کانه اول انسا، موجب جنابت است که دیرو جلسه قبل گفتیم. وقتی وقتی در دوباره آدمی موجب جنابت باشد اجناب عمدی هم مفطر است، پس وقتی در دوباره آدمی مفطر است. این دلیل ما، لذا فرمایش صاحب عربه رو قبول داریم. میگم بله وقتی در دوباره آدمی ذکرن کانه و انسا مفطر صیام است. و اما ودی بهیمه، ودی بهیمه ملاحظه فرمودید دلیل بر جنابتش وجود نداشت. دلیل بر جنابتش که وجود نداشته باشد، دلیل بر افطارش هم نیست. بنابراین مفطریت ودی مرعه چیه؟ ببخشید، مفطریت ودی بهیمه الان احتیاط است، مثل جنابتش. همون جور که در باب جنابت ودی بهیمه گفتیم اصول جنابت به ودی بهیمه، فاعلا کانت البهیمه او مفعولا حصول جنابت برای فاعل ودی بهیمه یا برای مفعولی که بهیمه او را ودی بکند حصول، من دون انزالا، اگر انزال بشد که بله قطعا جنوب، من دون انزالش این گفتیم موجب جنابت نمی شود، دلیلی برش نیست، اگرچه احتیاطه. مفتریتش هم علن احتیاط، یعنی همون چیزی که در باب جنابت گفتیم در باب مفتریت هم همون رو میکن. و باز دلیلی بر مفتریتش هم وجود ندارد. بنابراین امر برمیگردد به قصه جنابتش، اجنابش، جنابتش علل احتیاطه. و بفرمایید چی؟ و بفرمایید که مفتریت ودی بهیمه هم علل احتیاطه. هذا تمام الکلام تا اینجا یه جمع بندی بکنم تمام. پس ودی در قبول من دون انزالن او قطعا مفتره، قبول مرعه. ودی در دوبر آدمی ذکرن کان او امسا، اینم گفتیم مفتر است. اما ودی در بهیمه مفتریتش مبنیون علال احتیاط. هذا تمام الکلام در این قسمت. اگر آقایون سوالی ندارن مطلب رو تمام کنیم. خب بله بله احتیاطه، دلیلی برش نیست، لکن علل احوت اون روز رو تمام کند. اگر ودی بهیمه مرتکب شد اون روز رو تمام بکند، بعد از این که اون روز رو تمام کرد یک روز هم چه بده؟ قضا کند. لکن کفارش هم محل اشکاله که آیا بهش کفاره تعلق میگیرد یا نه. نسبت به کفاره اصل براءت جاری می شود، یعنی کفاره هم کسی بگد بده علل احتیاط مستحب است. انشالله آقای موفق و معید باشن. سلام آقای مهندس، حالتون خوبید؟ از شما هم همینطور، لطف داریم. اگر قطعا بله اگر انزال بشود خب خروج منی موجب جنابته، لذا اگر انزال بشود بله قطعا روز باطل، غسلم واجب. بله آقایون